تاریخ پرونده پتوشه با کی شروع کی دخله پامان
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز یک شنبه 20 ثور سال 1394 خورشیدی که برابر است با 9 ماه می سال 2015 میلادی. نخست در خط خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر زندان بغداد را به عهده گرفت. لایبریا آری از ایبولا اعلام شد و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات تازه‌ای را بر یمن انجام داد. شنونده‌های گرامی، پس از خبرها این گزارش ها را برای شما برگزیده ایم. نگرانی ها از آزمون های موجود در فراراه فعالیت های رسانه ها در شمال افغانستان، انتقاد شدید رئیس جمهور ایران از عربستان سعودی، بحران هویت، مشکل عمده جوانان افغان مقیم در امریکا که یک جا با خبرهای ورزشی و وضع هوای برخی شهرهای افغانستان به سمع شما میرسد. تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. من قدیر مشرف به اتفاق همکارم میرویس رحمانی در این نیم ساعت خبری در خدمت شما قرار داریم. تفصیل خبرها. اجساد سفیر فیلیپین و نروژ و همسران سفرای مالزی و اندونزیا و سه عمله پاکستانی که در سانحه روز جمعه سقوط هلیکوپتر کشته شدند به یک پایگاه نظامی در اسلام آباد انتقال یافت. دوازده مجروح آن رویداد که اکثر دیپلمات های ارشد بودند نیز برای تداوی به شفاخانه گلگت انتقال داده شدند. از سوی دیگر سفیر اسپانیا و کمیشنر عالی آفریقای جنوبی در پاکستان که از سانحه روز جمعه در گلگت جان سالم به در بردن میگویند هر آن که از آن رویداد زنده مانده تکان خورده و غمین است. طالبان پاکستانی با نشر اعلامیه ادعا کردند که آن هلیکوپتر را هدف قرار دادند، اما حکومت پاکستان با رد ادعای طالبان پاکستانی سقوط طیاره را مشکلات تکنیکی عنوان کرد. رودولف مارتین سفیر ارجنتین در پاکستان که شاهد سانحه بود نیز ادعای طالبان را 100% نادرست می‌خواند. روز شنبه در پاکستان عزای عمومی اعلام شده بود. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر زندان خالص شهر بغداد را به عهده گرفته است. در درگیری میان پلیس و زندانیان به گفته وزارت داخله عراق کم از کم 30 تن کشته و 40 زندانی فرار کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
وزارت داخله عراق از کشته شدن 6 پلیس نیز خبر داده است، اما منابع دیگر رقم تلفات را 12 پلیس و کم از کم 50 زندانی گزارش دادند. گروه دولت اسلامی در وبسایت جهادی ها نگاشته که چندین انفجار در بیرون محوطه زندان رخ داده و در هماهنگی با آن زندانیان موفق به فرار شدند. در اعلامیه آن گروه آمده که در جمع فراری ها نزدیک به 30 عضو گروه دولت اسلامی نیز شامل است. مقامات عراقی تایید کردند که در جمع زندانیان فراری برخی به اعمال دهشت افغانی متهم بودند. در یک خبر دیگر، انفجار یک موتر بمبگذاری شده در بغداد که زائرین شیعه را هدف قرار داد، کم از کم 7 کشته و 14 مجروح بر جا گذاشت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس جمهور ایران روز شنبه عربستان سعودی را به خاطر حملات نظامیان کشور در یمن به باد انتقاد گرفته ریاض را حکومت تازه کار خواند که اوضاع سیاسی منطقه و بین‌المللی را درک نمی کند. حسن روحانی خطاب به اجتماع صلیب سرخ ایران گفت سعودی برای کمک بم را انتخاب کرده است.
کشوری که همیشه با دلار کاراش انجام میداده، حالا که آمده عوض کنه فرمون رو به جای دلار، خیلی راه‌های زیادی داره برای نفوذ در جامعه. بمب انتخاب کرده، فکر کرده با بمب نشون داده میشه که این کشور کشور قدرتمندیه، فکر میکنه با بمب او میتونه در منطقه تأثیر بگذاره، فکر میکنه با بمب میتونه به اهدافش در منطقه برسه. حالا این خطای استراتژیکه.
آقای روحانی همچنان به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پیشنهاد کرد که آن نهاد خود کمک‌های بشردوستانه ایران را به نیازمندان یمن تسلیم دهد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ده ها حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شمال یمن صدها خانواده را مجبور به ترک منازلشان کرده است. مقامات امنیتی و شورشیان حوثی روز شنبه با تایید این خبر گفتند که حملات هوایی پس از آن صورت گرفت که نیروهای ائتلاف جمعه شب از افراد ملکی خواستند تمام مناطق اهداف نظامی را ترک گویند. در یک گزارش ناظرین حقوق بشر که قرار است امروز یک شنبه به نشر برسد گفته شده که ممکن نیروهای ائتلاف در حملات قبلی در صعده از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده باشند. خبر از افغانستان. در جنگ‌های اخیر ولایت قندوز جنگجویان خارجی سهم داشتند. والی و قمندان امنی قندوز با تایید این مطلب می‌گویند جنگجویان خارجی ممکن بخش کوچکی از تندروانی باشند که از گروه دولت اسلامی پیروی می‌کنند. اما مقامات محلی قندوز در این زمینه شواهد و مدارکی را فراهم نکردند. عمر صافی والی قندوز روز شنبه به خبرنگاران گفت که جسد 18 جنگجوی خارجی در میدان جنگ باقی مانده که از تاجیکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه و چچن بودند. درگیری‌ها در اطراف شهر و ولسوالی‌های قندوز صدها خانواده را مجبور به ترک منازلشان کرده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را با خبر از مصر دنبال میکنیم. حسنی مبارک و دو فرزند وی به اتهام فساد اداری به 3 سال زندان محکوم شدند. این حکم روز شنبه یک محکمه مصر میتواند آقای مبارک را 4 سال پس از کنارگیریش از قدرت به عنوان یک جنایتکار محکوم معرفی کند. آقای مبارک به اتهام اختلاس میلیون‌ها دلار برای بازسازی قصر ریاست جمهوری متهم شده است. آقای مبارک و دو فرزند وی جمال و علا از پیش به اتهام سایر جرایم 3 سال است که در زندان به سر میبرند. تا هنوز روشن نیست که بر اساس حکم روز شنبه محکمه آیا آقای مبارک 87 سال از زمان بیشتری را در زندان سپری خواهد کرد یا خیر. بیش از 400 مهاجر روز شنبه پس از آن که توسط 2 کشتی نیروی بحری آلمان از سواحل لیبیا نجات داده شدند به ساحل کالابراین ایتالیا مواصلت کردند. در میان نجات داده شدگان 74 زن و 8 طفل نیز شامل می باشند. اکثر مهاجرین شهروندان سومالیا و اریتوریا بودند. پلیس 1 فرد را به اتهام قاچاق آن گروه بازداشت کرده است. سالانه هزاران نفر از کشورهای شرق میانه، آفریقا و آسیا سفر مرگبار بحری را پیش گرفته در آرزوی دسترسی به یک زندگی بهتر به ایتالیا و یا سایر کشورهای اروپایی می روند. شهروندان کاتماندو در نیپال پس از گذشت 2 هفته از زلزله مرگباری که به فروریزی ساختمان‌ها و کشته شدن هزاران تن انجامید، روز شنبه ابراز امیدواری کردند تا روزی را شاهد باشند که بازسازی ساختمان‌های نمادین و تاریخیشان صورت گرفته است. در میان آثار ویران شده پایتخت که هم برج 60 متری داراهارا بود که در سال 1832 برای ملکه نیپال ساخته شد، با فروریزی آن برج 10 تن کشته شدند. کم از کم 7903 نفر در زمین لرزه به شدت 7.8 به مقیاس ریکتر در نیپال کشته، 18000 نفر مجروح و 541000 ساختمان هم تخریب شد. و خبر آخرم این که لایبریا روز شنبه رسما آن کشور را عاری از ایبولا اعلام کرد. بیماری ایبولا در لایبریا یکی از عمده‌ترین کشورهای ایبولا زده در 2014 جان بیش از 4700 نفر را گرفت. رقم تلفات ناشی از ایبولا در لایبریا بسیار بلند بوده که در آن 189 کارمند صحی نیز شامل می باشد. مقامات صحی لایبریا گفتند که در 47 روز اخیر 1 مورد تازه ایبولا در آن کشور ثبت نشده است. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تقدیر از رولا غنی به خاطر تقویت کار زنان در جامعه افغانستان در محفلی در انستیتوت دموکراتیک ملی در واشنگتن. مراسم تقدیر از بانوی اول افغانستان و اعطای جایزه به سازمان اجتماعی زنان کارگر 3 شنبه شب از رادیو آشنا و 4 شنبه از تلویزیون آشنا.
وقتون هم توجه کنید به گزارش های رسید از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. با آنکه 13 سال از کار و فعالیت رسانه‌ها در افغانستان می‌گذرد و این پدیده به عنوان یک دست آورده از سوی دولت افغانستان عنوان شده، هنوز هم شماری از خبرنگاران در شمال افغانستان با آزمون‌های جدی مواجه‌اند. میرویس بیژن، خبرنگار صدای آمریکا، در این گزارش از مشکلات رسانه‌ها در شمال افغانستان خبر می‌دهد.
شاعره پر دیر سولیز فضا کی روانه و
بنام آید خداوند بزرگ و با عرض سلام و وقت بخیر
حضور شما شنوندگان عزیز به خبرهای سال خوش آمدید.
در حالی که مقام های حکومت افغانستان آزادی بیان و رسانه ها را دستاورد های مهم در جریان 13 سال گذشته عنوان می کنند، اما شمار از خبرنگاران و مسئولین رسانه ها در کشور نگرانی های در این مورد دارند. با باور روزنامه‌نگاران و آگاهان سیاسی در افغانستان، بیان در رسانه‌ها تنها در موضوعات غیر مهم مصداق عمل دارد، اما در بیان حقایق و مسائل مهم و اساس، کمتر رسانه‌ها برای بازگویی حقایق دست باز دارند. با آنکه قانون حق دسترسی به اطلاعات سال گذشته از سوی شورای ملی تصویب گردید، اما تا حال بیشترین ارگان‌های دولتی برای پاسخگویی و در اختیار قرار دادن اطلاعات به رسانه‌ها علاقه‌مندی نشان نمی‌دهند. عدم دسترسی به اطلاعات، مشکلات اقتصادی و از همه مهمتر چالش‌های امنیتی نگرانی هایی است که رسانه ها در کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند.
برنامه معلوماتی و خبری شما را از چگونگی وضعیت بازار، صنعت، تولید
در کنار این که ارگان های حکومتی علاقمندی بیشتر به دادن اطلاعات به رسانه ها ندارند، اعمال خشونت و فشار نیز از عوامل محدود ساختن کار رسانه ها و خبرنگاری به شمار می آید. یعقوب علی مدنی یکی از هزاران خبرنگار است که در شمال افغانستان با یکی از رسانه های ملی کار می کند.
ما چندین مرتبه ما در دورانی که در پژوا کار میکردم مورد لاتوکوب قرار گرفتم. چند دفعه مرا همین والی اقبین که فعلا همینجا است عبدالجبار اقبین مرا پیش خودش طلب کرد، توسط یک از رئیساش گفت که پایت از گلمت زیاد دراز نکو، ولایت سرپل چون یک ولایت کاملا ناامن است. ما بسیار اوقات کوشش میکنیم که بعضی حقایق پنهان بکنیم به خاطر خطر جانی که داریم.
اعمال فشار مسئولین حکومتی، تهدید مخالفین مسلح حکومت و نبود امنیت شغلی و جانی بر کار خبرنگاران از چالش هایی است که روز تا روز گره بر نوار فعالیت خبرنگاران افزوده می شود. آتیلا نوری یکی دیگر از خبرنگاران در ولایت فاریاب در شمال افغانستان است. نوری بان که دستهایش را به هم می فشارد و نفس زدنش شدت می گیرد، ناکامی حکومت برای پیگیری قضای خشونت علیه خبرنگاران را بر می شمارد.
ما دمی امنیت خراب میریم، گزارش تهیه می کنیم و جان خود قربان می کنیم، مگر کسی نیست که از ما بپرسد که تو در چی حال قرار داری، در چی وضعیت قرار داری. ما لاتکوب می شیم، قضیه ما پیگیری نمی شه و عمو کسی که ما را لاتکوب کرده هر روز از پیش ما با رنجرش تیر می شه و سرش هم بلند می کنه.
در کنار مردان خبرنگار و دست‌اندرکاران رسانه ها، زنان خبرنگار نیز این مشکل در امان نیستند. دیدگاه تعصب‌آمیز مردان نسبت به کار زنان در رسانه ها از چالش های عمده کار بانوان در رسانه ها به شمار می رود. به باور شماره از روزنامه نگاران، اعمال فشار در کار رسانه ها سانسور را به وجود خواهد آورد و گرایش به خشونت می تواند خود سانسوری را گسترش بدهد. به طور که هنوز هم به طور گسترده سانسور وجود دارد و بیشتر خبرنگاران به اطلاعات دسترسی ندارند و نمی توانند بسیاری از دریافت های فکری و واقعیت های موجود در جامعه خود را بیان کنند. نهادهای مدافع از خبرنگاران مسئولین حکومتی و وزارت اطلاعات و فرهنگ را برای رسیدگی به قضای خشونت علیه خبرنگاران به بی‌توجهی متهم می‌کنند. نوراغا شریفی مسئول دفتر نی و حمایت کننده رسانه‌های آزاد در شمال افغانستان سال گذشته را یک سال خونبار برای خبرنگاران در افغانستان عنوان می‌کند.
سال 1393 خونبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده که دفتر نی در حدود 125 مورد خشونت علیه خبرنگاران را در این سال در بخش دیدبان ثبت کرده که متاسفانه 8 مورد قتل شامل این آمار ما هستند. هنوز هم حکومت افغانستان در برابر آزادی بیان، در مقابل آزادی رسانه‌ها، با اون تعهد و میثاق هایی که در جریان مبارزات انتخاباتیش دادن متعهد و پابند نیست که متاسفانه 80 مورد این آماری که گفتم از طرف حکومت افغانستان در برابر خبرنگاران اعلام شده.
با باور کارشناسان، هرچند تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات یک گام ارزنده فراروی کار رسانه هاست، اما متوسل نشدن حکومت به تطبیق این قانون میتواند نگرانی های را به همراه داشته باشد. از سوی هم شماره از خبرنگاران میگویند که اعمال فشار و خشونت علیه کار خبرنگاری خبرنگاران را به خودسانسوری متوسل می سازد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آواز ما را از واشنگتن میشنوید. رئیس جمهور ایران حملات عربستان سعودی را نشان دادن قدرت در منطقه خوانده، میگوید تهران حاضر است کمک های بشر دوستانه خود را به یمنی ها از طریق کشتی ارسال کند. گزارش اسوسییتد پرس را از رویا زمانی میشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران حملات نظامی عربستان سعودی بر یمن را یک عمل کاملا سطحی خوانده است که در آن درک اوضاع سیاسی منطقه‌ای و بین المللی وجود ندارد.
یک حکومتی که مسائل سیاسی منطقه و جهان رو نمیفهمه، نمیدانه، بسیار تازه کاره، برای اولین بار آمده خودش نشون بده بعد از سالیان دراز.
این اظهارات آقای روحانی در خطابه به اعضای جمعیت صلیب سرخ تهران بیان شد. این مقام ایرانی عربستان سعودی را متهم کرد که آن کشور به منظور نشان دادن قدرت و نفوذ خود در منطقه حملات را در یمن انجام می‌دهد.
کشوری که همیشه با دلار کاراش انجام می‌داده، حالا که آمده عوض کنه فرمون رو به جای دلار، خیلی راه‌های زیادی داره برای نفوذ در جامعه. بمب انتخاب کرده، فکر کرده با بمب نشون داده میشه که این کشور کشور قدرتمندیه، فکر میکنه با بمب او میتونه در منطقه تأثیر بگذاره، فکر میکنه با بمب میتونه به اهدافش در منطقه برسه. حالا این خطای استراتژیکه.
روحانی که کشورش در تهیه کمک‌های نظامی و حمایت شورشیان حوثی یمنی متهم است، همچنان پیشنهاد کرد که کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌تواند کمک‌های بشردوستانه را از جمعیت هلال احمر ایرانی به منظور کمک یمنی‌ها به دست آورد.
خیلی خوب، اگر میگن ایران با اون بهانه‌های دروغشون بیان اجناس ما رو صلیب سرخ تحویل بگیره ببره، چون ما که هدف ما این نیست که ما بریم یا اسم ایران باشه، هدف ما اینه این مردم نجات پیدا کنن.
کمیته صلیب سرخ ایران روز پنجشنبه اعلام داشت که آن اداره در کمک به مردم یمن مواد کمکی را با کشتی ارسال میکند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی اعلام کردند که سر از تاریخ 12 ماه می برای مدت 5 روز در یمن آتش بس برقرار خواهد شد تا کمک‌های بشری برای مردم آن کشور فراهم شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه این موضوع را در یک کنفرانس خبری در پاریس بیان کردند. به گفته دیپلمات‌های هر دو کشور، آتش بس ساعت 11 شب به وقت یمن روز پنجشنبه عملی خواهد شد. جنگ‌های اخیر در یمن سبب شده است تا هزاران نفر در آن کشور به کمک‌های اولیه نیازمند شوند. جانکری از شخصیت هایی که شورشیان حوثی را حمایت می کنند خواست تا آنان را تشویق کنند تا آتش بس را رعایت کنند. شورشیان شیعه حوثی با علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن متحد هستند و اعتقاد بر این است که شورشیان حوثی از حمایت ایران برخوردار هستند.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 13، آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22، آسمان قسمن ابرالود. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آسمان قسمن ابرالود. هرات بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17، آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 20، آسمان قسمن ابرالود. قندوز بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18، آسمان قسمن ابرالود. سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 1، 70% امکان بارندگی. و در بامیان بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین آن 7 خواهد بود و امکان بارندگی.
فکنون هم توجه کنید به خبرهای ورزشی. ریال مدرید پس از یک رقابت نفسگیر فوتبال در شب گذشته در برابر تیم والنسیا به تساوی 2-2 رسید. والنسیا در نیمه نخست بازی 2 بار درب ستاره‌های فوتبال جهان را باز کرد، اما در نیمه دوم ریال مدرید توانست پس از حملات پیاپی نتیجه رقابت را مساوی سازد. کریستیانو رونالدو از جمله کسانی بود که در رقابت شب گذشته نتوانست از ضربه پنالتی استفاده کند و تیمش را به پیروزی برساند. دروازه‌بان والنسیا نقش اساسی در تساوی رقابت تیمش با ریال مدرید داشت، زیرا بر علاوه ضربه پنالتی رونالدو 3 بار گل حتمی را خنثی کرد. با تساوی شب گذشته ریال، بارسلونا با پیروزی 2-0 در برابر ریال سوسایداد و کسب 90 امتیاز در صدر قرار گرفته و ریال مادرید پس از 36 امتیاز رقابت با کسب 86 امتیاز جایگاه دوم را از آن خود کرده است. اتلتیکو مادرید، والنسیا و سویلا در جایگاه سوم، چهارم و پنجم لیگ برتر اسپانیا قرار دارند. و دنیا کرکت این که تیم ملی کرکت پاکستان در نهایت توانست با پیروزی در دومین رقابت پنج روزه با بنگلادش تنها پیروزی خود را در این سفر طولانی اما پر از شکست های تاریخی جشن گیرد. پاکستانی ها در رقابت دوم تست بنگلادش را در روز چهارم با تفاوت 328 امتیاز شکست دادند. پاکستان نخست به میدان رفت و در دو روز اول بازی پس از کسب 557 دوه شد از دست دادن 5 بازیکن ختم بازی را اعلام کرد. بنگلادش دو روز و هدف 549 دوش را نتانست پوره بکند و با شکست مواجه شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنونده‌های گرامی، شماری از افغان‌های آمریکایی بحران هویت و افسردگی را از مشکلات عمده جوانان و بزرگسالان افغان ساکن در ایالات متحده عنوان می‌کنند. تنها شما افغان‌ها یا ما کسایی نیستیم که در سایر نقاط با مشکلات مواجه هستیم. افغان‌های ساکن در آمریکا هم با این مشکلات مواجه هستند. آنان پیشنهاد می‌کنند که آمیزش ارزش‌های مثبت افغانی و آمریکایی می‌تواند در احیای مجدد هویت مهمت واقع شود. میرویس رحمانی به این گزارش پرداخته که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
خلاف تصور بسیاری از افغان‌های مقیم در افغانستان، افغان‌هایی که در بیرون از کشور به ویژه اروپا و ایالات متحده زندگی می‌کنند، با مشکلات و دشواری‌های گوناگون روبرو‌اند. آرزو وردک، جوان افغان متولد ایالات متحده، می‌گوید که شمار زیاد افغان‌های مقیم آمریکا به ویژه جوانان با بحران هویت دچار می‌باشند. او گفت از دست دادن هویت یکی از مشکلات عمده جامعه افغان‌های آمریکایی است. بسیاری افغان‌های مقیم آمریکا احساس از همگسیختگی با سایر افغان‌ها می‌کنند. آنان خود را نه افغان تلقی می‌کنند و نه آمریکایی. آرزو می‌گوید که عدم موجودیت یک گفتمان در مورد مشکلات افغان‌ها در آمریکا به ویژه مشکلات روانی سبب شد او همراه با 7 جوان دیگر افغان تصمیم بگیرد تا یک کنفرانس را به منظور بحث روی مشکلات جوانان و بزرگسالان افغان مقیم آمریکا برگزار کنند. دکتر ناهید عزیز، استاد روانشناسی در یکی از پوهنتون‌های آمریکا، از اشتراک کنندگان این کنفرانس بود. او بحث تشخیص هویت در میان آمریکایی‌های افغان تبار را یک موضوع بسیار مهم عنوان کرد.
از نظر روانشناسی، از نظر تاریخی که شما میفهمین که هویت به اندازه یکی به عمده است در هر اجتماع، رابطه اجتماعی ما را تشکیل میده، رابطه ایزی که ما چقدر موفق باشیم یا موفق نباشیم، رویت ما را بسیار تاثیر میاره. ما نمیدار اگر ما بسیار خود فکر کنیم که یک هویت خوب داریم، ما در اعتماد به نفس ما بلند میره اینا. و این به نظر من می خود کنفرانس یک فضای را به وجود آورده بودن یا که این افغان ها و افغان های جوان یک روایات نو را دوباره بیان کنن و خود دوباره بیان کنن که کی هستن و در مقابل اجتماع امریکا کی هستن، در مقابل اجتماع افغان ها.
این روانشناس افغان پیشنهاد می کند که تعریف مجدد هویت در یک جامعه که به آن پناه برده می شود میتواند در تشخیص هویت و اعاده اعتماد به نفس کمک کند. به باور دکتر ناهید، آمیزش زیبایی های فرهنگ افغانستان با ارزش های خوب آمریکا میتواند جوانان افغان آمریکایی را در حل بحران هویت یاری رساند. اما سلمان حسین، یکی از برگزار کنندگان کنفرانس افغان های آمریکایی که متولد ایالات متحده است، به مشکلات بزرگسالان افغان در آمریکا اشاره میکند.
بعض مادرها و پدرهای ما که آمدن از افغانستان به امریکا رسیدن، کمک از یک دکتر از کسی نخواستن. به جمعه ما نفرها میشرمیدن که بگن که مریض هستن یا که فکرشان دیگه طرف هسته. و راستن از روزی که به امریکا آمدن، رفتن به وظیفه خود، رفتن کار کردن، رفتن زن شوی کردن، اولاد داشتن، این وقت نتونستن سر خود فوکس کنن. و عموم روز 30 سال 40 سال بعد هنوزم این مشکلات ها را این مادرها و پدرهای ما و خود ما داریم، اما این وقت دربارش صحبت نمیکنیم. این کلان مشکلات است.
سلمان که در رشته حقوق پوهنتون بریکلی کالیفرنیا مشغول تحصیل است میگوید که برگزاری کنفرانس افغانهای امریکایی که به گفته وی نخستین ابتکار در نوع خود بود، زمینه بحث و جستجوی راه‌حل‌ها در مورد مشکلات افغانهای مقیم امریکا را مساعد ساخت. تاکنون ارقام رسمی در مورد جمعیت دقیق افغانهای امریکایی در ایالات متحده در دست نیست. سلمان این مسئله را یک مشکل دیگر می‌داند که به نظر وی باید جامعه افغانهای امریکایی با آن رسیدگی کند. افغان‌ها تا حد در جامعه امریکا مدغم شده‌اند و در میان آنان میتوان چهره‌های سرشناس حتی به سطح جهان چون زلمه خلیلزاد سیاستمدار، خالد حسینی نویسنده، عمر اکرم موسیقیدان، محمد همایون قیومی دانشمند و ده‌ها تن دیگر را مشاهده کرد. با آن هم نتایج یک مطالعه که در ایالت کالیفرنیا صورت گرفته نشان می‌دهد که افغان‌ها در مقایسه با ایرانی‌ها، عرب‌ها، پاکستانی‌ها و هندی‌ها کمترین میزان درآمد و تحصیلات عالی را در امریکا دارند. حسنا محمدی معالج تشوشات گفتاری در ایالات متحده است. او که در یک خانواده افغان در ایالت کالیفرنیا به دنیا آمده، نظر به شوق و علاقه‌ای که به افغانستان و افغان‌ها دارد در برگزاری کنفرانس افغان‌های آمریکایی سهم گرفت.
تشویق نمیتونیم یکی دیگر یک کس میره دکتر میشه درگف هم از پیشم میگن یک اگوان ما که یک چیز خوب میکنه میگن که او خواهم قصی ما رو میخواه میشه گپ میزنیم پیشی یکی دیگر یواز از اینکه یکی دیگر تشویق کنیم و کمیونیتی ایرانی ها و اندوستانی ها میبینن که آورد میگیرن که مثلا به افتخار مردم خود بسیار زیاد تشویق میکنن یکی دیگر از ما همی میگیم که او دلیل میگیم یا ای تشویق نمیکنیم یک دیگره.
به باور حسنا، همبستگی بیشتر و فراهم کردن فرصت صحبت و گفتمان میان افغانهای امریکایی میتواند حلال بسیاری از مشکلات جامعه افغانها در ایالات متحده باشد. کنفرانس افغانهای امریکایی که با هزینه خود افغانها در ایالت کالیفرنیای امریکا برگزار گردید، توانست حدود 300 افغان را از نقاط مختلف ایالات متحده گرد هم آورد.
شنونده های گرامی، توجه کنید به خلاصه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. اجساد سفیر فیلیپین و ناروی و همسران سفرهای مالیزیا و اندونزیا و سه عملی پاکستانی که در سانحه روز جمعه یه سقوط هلیکوپتر کشته شدند به یک پایگاه نظامی در اسلام آباد انتقال یافتند. دو از مجروح آن رویداد که اکثر دیپلمات های ارشد بودند برای تداوی به شفاخانه گلگت انتقال داده شدند. روز شنبه در پاکستان عزای عمومی اعلام شده بود. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر زندان خالص شهر بغداد را به عهده گرفته است. در درگیری میان پلیس و زندانیان به گفته وزارت داخله عراق کم از کم 30 تن کشته و 40 زندانی فرار کرده است. اما منابع دیگر رقم تلفات را 12 پلیس و کم از کم 50 زندانی گزارش دادند. رئیس جمهوری ایران روز شنبه عربستان سعودی را به خاطر حملات نظامی آن کشور بر یمن به باد انتقاد گرفته، ریاض را حکومت تازه کاری خواند که اوضاع سیاسی منطقه و بین المللی را درک نمی‌کند. در جنگ های اخیر ولایت قندوز جنگجویان خارجی سهیم بودند. ولی و قماندان امنی قندوز با تایید این مطلب میگویند که جنگجویان خارجی ممکن بخشی کوچکی از سنروان باشند که از گروه دولت اسلامی پیروی میکنند. حسین مبارک و دو فرزند وی به اتهام فساد اداری به 3 سال زندان محکوم شدند. این حکم روز شنبه یک محکمه مصر میتواند آقای مبارک را 4 سال پس از کنارگیریش از قدرت به عنوان یک جنایتکار محکوم معرفی کند. بیش از 400 مهاجر روز شنبه پس از آن که توسط 2 کشتی نیروی بحری آلمان از سواحل لیبیا نجات داده شدند، به ساحل کالابراین ایتالیا مواصلت کردند. شهروندان کتمندو در نیپال پس از گذشت 2 هفته از زلزله مرگباری که به فروریزی ساختمان‌ها و کشته شدن هزاران تن انجامید، روز شنبه ابراز امیدواری کردند تا روزی را شاهد باشند که بازسازی ساختمان‌های نمادین و تاریخیشان را می‌بینند. در میان آثار ویران شده پایتخت یکی هم برج 60 متری داراهارا بود که در سال 1832 برای ملکه نیپال ساخته شد. با فروریزی آن برج 10 تن کشته شدند. و لایبریا روز شنبه رسما آن کشور را آری از ایبولا اعلام کرد. بیماری ایبولا در لایبریا، یکی از عمده‌ترین کشورهای ایبولا زده، در سال 2014 جان بیش از 4700 نفر را گرفت. مقامات صحی لایبریا گفتند که در سال گذشته بیش از 3290 طفل پدر و مادر یا هر دو والدین خود را از دست دادند. و با اونجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا. و در رویدادهایی که امروز به خبرنگاران گزارش شده است، قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری با خبرنگاران روز یکشنبه صحبت کند. وزارت امور خارجه افغانستان یک سمینار ملی یک روزه را در مورد پروسه استانبول و قلب آسیا برگزار می‌کند. شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. رادیو ها آزادی را فراموش نکنید.